اسنا باندې امر راکړه دي نمرې تر څو پورې پروژه نه وي پروژه دغه منظوره شوې ده او اسناد نه دي رسېدلي خوسته زما مشکل حل شو.
با سلام و روز بخیر. بنابر کمبود وقت برنامه را مکمل شنیده نتوانستید. ساعت 3 بعد از چاش باخت افغانستان شده و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی خواهید بود. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا در نیپال گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همچنان را میشنویم که سازمان ملل متحد بیش از 400 میلیون دلار را برای رساندن کمک های بشری در 2015 میلادی در افغانستان از جامعه جهانی تقاضا کرده. این موضوع در صدر مطالب امروزی ما قرار خواهد داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار جستجوی انصاف و حقیقت چیست را خواهید شنید. اما پیش از همه سرویس خبری را به شما داریم. در خبرهای جهان میشنوید که مقامات پاکستانی میگن در حمله یک طیار بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی دقر 4 تن را کشته شدند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی بوده و تهدید است برای صلح در اروپا. اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان همکارم امیرال کوزی به شما پیشکش میکنه.
ولسی جرگی افغانستان از حکومت خواست که قانون خطوط اساسی سیاست خارجیش را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد و سازمان ملل متحد برای کمک های بشری در افغانستان در جریان سال 2015 بیش از 400 میلیون دلار درخواست نموده است. ولسی جرگی افغانستان از حکومت خواست که قانون خطوط اساسی سیاست خارجیش را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی افغانستان که در نشست عمومی ولسی جرگی صحبت میکرد گفت داشتن قانون خطوط اساسی سیاست خارجی نیاز عاجل کشور است.
خواهش میکنیم از جانب حکومت قانون خطوط اساسی سیاست خارجی دولت ضرورت عاجل ملت افغانستان است که روان بکنه تا از شورا به تصویب برسه.
این خواست ها در حال مطرح می گردد که شمار زیاده از وکلا در ولسی جرگه امروز در رابطه با عملکرد پاکستان در برابر افغانستان انتقاد کردند. وکلا در ولسی جرگه تأکید کردند که حکومت افغانستان باید پالیسی خود را در مقابل پاکستان و کشورهای همسایه مشخص سازد. سفیر بریتانیا در افغانستان کنفرانس لندن را برای این کشور یک فرصت خوب می‌خواند. ریچارد استیک روز چهارشنبه در نشسته که از سوی اعضای جامعه مدنی افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که جامعه جهانی و بریتانیا به ادامه همکاری های خود با افغانستان متحد است. ما فکر میکنیم که این یک فرصت خوب است که در مورد افغانستان در کنفرانس لندن بحث می شود تا این کشور بتواند از این را به هدف های نزدیک شود که در 3 سال گذشته انتظار آن می رفت. آقای استک افزود که بودجه انکشافی بریتانیا الا سال 2017 در افغانستان به همین رقم باقی خواهد ماند و تلاش خواهد شد تا از طریق حمایت نیروهای افغانستان این کشور پیشرفت اقتصادی کند. سازمان ملل متحد برای کمک های بشری در افغانستان در جریان سال 2015 بیش از 400 میلیون دلار درخواست نموده است. مارک باودن، اما هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد در افغانستان امروز گفت که این کمک ها به 3.8 میلیون افراد مستحق در نظر گرفته شده است. آقای باودن همچنان گفت که این کمک به طور مشخص برای ایجاد مسئولیت غذایی، مبارزه با سوء تغذی، تهیه آب آشامیدنی و برای بیجا شدگان داخلی در نظر گرفته شده است. و خبر اخیر این که ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید که از یک ماه گذشته بدین سو چندین پروژه همبستگی ملی را در 9 ولسوالی این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپردند. مهرابالدین ابراهیمی سخنگوی ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها شامل جغل اندازی 10 کیلومتر سرک، دیوارهای استنادی، بندهای تولید برق، پل و پلچک ها و شبکه های آبرسانی می باشد. آقای ابراهیمی همچنان گفت که هزینه این پروژه ها که به بیش از 34 میلیون افغانی می رسد از بودجه وزارت انکشاف دهات افغانستان پرداخته شده است. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با زرغونه منگل باشید.
مقامات پاکستانی می گویند در حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی حداقل 4 تن را کشته شدند. استخبارات پاکستان می گوید این حمله طیاره بی پیلوت که امروز رخ داد یک مرکز نظامی تندروان را در شهر داتاخیل در 60 کیلومتری میرانشاه هدف قرار داد. به گفته مقامات دو فرد دیگر در این حادثه جراحت برداشتند و گمان می رود به تعداد کشته شدگان افزوده شود، زیرا 800 افراد در زیر خرابه ها موجودند. یک مقام استخبارات پاکستان گفته است این مرکز نظامی از سوی یک جنگسالار به نام گلبهادر و شبکه حقانی استفاده می شد. شبکه حقانی متهم به حمله روز یکشنبه در ولایت پکتیکا است که در آن 57 نفر در یک مسابقه فوتبال در یک مسابقه والیبال کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح موترسایکل سوار امروز بر موتر حامل کارمندان ضد بیماری پولیو حمله نموده، 3 کارمند زن را کشتند و راننده موتر را زخمی ساختند. این حمله که در کویته پاکستان رخ داد مرگبارترین حمله بر کارمندان پولیو در پاکستان در 2 سال اخیر است. کارمندان پولیو اغلبا در پاکستان هدف حمله تندروان قرار می گیرند که ادعا دارند عقب کمپاین پولیو فعالیت های جاسوسان غربی نهفته است. این تندروان همچنان ادعا دارند که این واکسین ها اطفال را عقیم می سازد. رئیس اداره امور بشری ملل متحد میگوید حدود 12.2 میلیون نفر به سبب افزایش خشونت ها در سوریه به کمک نیاز دارند. والری آموس گفت که این رقم در ماه جولای به 10.8 میلیون تن می رسید. ولی خانم آموس دیروز به شورای امنیت ملل متحد این را هم بیان داشت که رسانیدن کمک ها از راه ترکیه و اردن به مناطق تحت اداره شورشیان در سوریه بدون اجازه حکومت نقش اثرگذار را بازی کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی بوده و تهدید است برای سال در اروپا. خانم مرکل که امروز در پارلمان کشورش صحبت میکرد گفت که هیچ چیز دخالت مستقیم یا غیر مستقیم روسیه در جنگ دونتسک و لوهانسک را توجیه نمیکند. و خبر آخر که 8 جوره بوت مربوط به قربانیان هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان از اردوگاه مایدانیک پولند دزدی شدند. این اردوگاه در حال حاضر یک موزیم دولتی می باشد. آژانس خبری دولتی پولند از قول پلیس گزارش داده که می گوید این بوتها که برای نمایش گذاشته شده بودند بین 18 تا 20 ماه نوامبر دزدی شدند. در این نمایش حدود 56,000 جوره بوت مربوط به قربانیان هولوکاست نمایش داده می شد که در همین اردوگاه در پولند در دوران جنگ دوم جهانی از سوی نازی ها کشته شده بودند. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 به وقت افغانستان شد و در ادامه از این برنامه از خاک افغانستان برای هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این را رئیس جمهور اشرف غنی امروز در اجلاس سارک گفته است. از اجلاس امروزی سارک با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد بیش از 400 میلیون دلار را برای رساندن کمک‌های بشری در 2015 در افغانستان از جامعه بین المللی تقاضا کرده. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت افغانستان پس از امروز مشروعیت قانونی ندارد. به چی دلیل؟
امروز 2 ماه پوره میشه میاد خدمت سرپرستی تمام است. بعد از این دولت قطعا مشروعیت نداره بر مبنای قانون اساسی.
این را هم میشنوید که بر اساس یک سروی سازمان بین المللی کار، شمار زیاد از کودکان افغان مصروف کارهای شاقند. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. در برنامه حقیقت چیست از مشکل یک افغان میشنوید که با مقامات در میان گذاشته ایم.
عامر صاحب بابزه خوب این سوده دکتر در قسمت موضوع ما خوشنم که برون گرم موضوع هست خوک رفتیم صاحب همون خرک همون درک.
از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته‌نگاه ما همکارم تایر روشان در بخش تکنیک به شما سلام عرض میکند. رئیس جمهور افغانستان گفته است از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اشرف غنی این موضوع را طی سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا یا سارک در نیپال گفت. آقای غنی همچنان رشد اقتصادی را در منطقه مهم دانست و تاکید کرد که حکومت‌های منطقه باید در این زمینه صادقانه عمل کنند. در اجلاس امروزه سارک ساعت پیش به پایان رسید، سران کشورهای دیگر نیز سخنرانی کردند. اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی که هیئت افغانستان را در کتمندو همراهی می‌کند، همین اکنون در خط تلفن با ما در تماس است. لودین صاحب، سخنان عمده این اجلاس در مورد افغانستان به شنوندگان بگوین.
بسیار تشکر فرستادیان، سلام به شما و شنونده ها. فکر که شما هم گفتین آقای اشرف غنی احمدزی در 18مین نشست سارک امروز به جدیت گفت که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در افغانستان جنگ‌های نیابتی را پیش ببره. آقای اشرف غنی احمدزی با وجودی که از کدام کشور نام نبرد، اما در این حال اطمینان داد که خاک افغانستان هم به ضرر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اشرف غنی احمدزی در نشست سارک تاکید کرد که به هر صورتی که میشه باید افغانستان به خاطر صلح و ثبات کار کنه و صلح و ثبات یگانه رای است که افغانستان از اون طریق میتونه به ثبات اقتصادی برسه. آقای غنی گفت که در افغانستان بستر برای صلح و امنیت و ثبات اقتصادی هوار شده و باید با همکاری کشورهای منطقه و کشورهای جنوب آسیا این پیشرفت افغانا به دست بیاره. آقای شرپنی در بخش سخنانش گفت که اگر ما میخواییم که منطقه را رشد بدیم، باید به نوع آسیای جنوبی را از طریق افغانستان به آسیای مرکزی وصل کنیم. وقتی که افغانستان پل تجارت میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باشه، باز آقای غنی گفت که چیز طبیعی است که امنیت و صلح هم در این منطقه تأمین میشه. آقای غنی بعد از این نشست در یک نشست با خبرنگاران افغان گفت که روابط افغانستان و پاکستان به وقت زیاد نیاز داره، باید به خاطر روابط افغانستان و پاکستان زیاد به دیده شک هم ننگریم و در ضمن باید زیاد امیدوار هم نباشیم. آقای غنی گفت که 5 تا 10 سال وقت است که روابط افغانستان و پاکستان پس تامین میشه. در همین حال صدر اعظم پاکستان نواز شریف هم سخنان عمومی در مورد وضعیت منطقه و کشورهای جنوب آسیا داشتن و گفت که تروریسم یک تهدید جدی برای منطقه است و باید با تروریسم جدی مبارزه شود. در ضمن گفت که کشورهای جنوب آسیا و کشورهای منطقه باید از مخالفت ها دست برداره، یک جانب دیگر باید مخالفت نکنه بلکه بجایی باید مبارزه کنه تا فساد از بین ببره، کاریابی زمینه کاریابی را مساعد بسازه و در ضمن مشکلات بیکاری و مشکلات جوانا را از میان برداره. در همین حال صدر اعظم هند هم در سخنانش گفت که کشورش آماده است با کشورهای جنوب آسیا و با کشورهای افغانستان کمک کنه در بخش تجارت، در بخش صنعت. همچنان گفت که سرمایه‌گذارای هند آماده است در کشورهای جنوب آسیا بشمول افغانستان سرمایه گذاری کنه.
بله لودین صاحب، شما سخنان صدر اعظم هندوستان گفتین. گزارش ها پیان که رئیس جمهور غنی در حاشیه اجلاس با سران برخی از کشورها به خصوص با نریندرا مودی صدر اعظم هندوستان ملاقات خواهد کرد. در این مورد چی جزئیات است؟
بله، اجندایی که تعیین شده با ملاقات های امروزی رئیس جمهور افغانستان، قرار است جناب اشرف غنی امروز با صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی ملاقات دو جانبه داشته باشه و بعد از او با صدر اعظم بنگلادش و صدر اعظم بوتان ملاقات داشته باشه. اما ما که در نشست از آقای غنی پرسیدیم، گفت که تا به حال با آقای مودی ملاقات ما نشده و ملاقات در اجنده است، شاید حال در حال ملاقات باشه و یا هم شاید ملاقات چند دقیقه قبل صورت چند دقیقه بعد صورت بگیره. طبعا در این مورد زیاد جزئیات نیست، اما قسمی که ما از مقامات مطبوعاتی رئیس جمهوری پرسان کردیم و میگن که بحث عمده در موردی است که چطور منطقه بتانه به یک ثبات دائمی را پیدا کنه و چطور یک طرح جامعه جور شوه تا افغانستان، پاکستان، هندوستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا از تروریسم، از رنج تروریسم خلاص شوه و در منطقه امن و ثبات تامین شوه.
بله، تشکر از شما لودین صاحب. در برنامه های بعدی شما را با جزئیات تازه خواهیم داشت. اسدالله لودین بود که از کتمندوی نیپال در مورد اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا یا سارک گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما پس بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سازمان ملل متحد بیش از 400 میلیون دلار را برای رساندن کمک‌های بشری در سال 2015 میلادی در افغانستان از جامعه بین المللی تقاضا کرده است. مارک باودن، امان کننده کمک‌های ملل متحد در افغانستان، بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل این کمک‌ها را برای افغانستان یک امر ضروری خواند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
امان کننده کمک های ملل متحد برای افغانستان میگوید این تقاضا را برای کمک به 3.8 میلیون افراد نیازمند در افغانستان در سال آینده میلادی با جامعه جهانی مطرح کرده است. مارک باودن بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مقدار کمک درخواست شده برای این افراد بیش از 400 میلیون دلار می باشد. وای می گوید من امروز اینجا به حیث امان کننده کمک ها آمدم تا معلوماتم را در مورد نیازمندی های مهم در افغانستان با شما شریک سازم و برای برطرف ساختن این نیازمندی ها در سال آینده میلادی تقاضای 405 میلیون دلار را نمایم. به گونه مشخص در بخش های ارزی خدمات صحی، بیجا شدگان، عودت کنندگان و مبارزه با حوادث طبیعی. هرچند آقای بایدن میگوید بودجه جامعه جهانی به خاطر مشکلات موجود در جهان به خصوص در عراق و سوریه کاهش یافته است، اما وی ابراز امیدواری کرد که جهان افغانستان را فراموش نکند. وی میگوید در حال حاضر در افغانستان 2.2 میلیون افغان فاقد محسونیت غذایی بوده، 1.2 میلیون اطفال به مشکل سوی تغذی مواجه است، در حدود 140 هزار تن به اثر نامنی ها بجا گردیده، 250 هزار تن به اثر حوادث طبیعی خساره مند شده و 30 هزار خانواده از وزیرستان شمالی به این کشور پناه آوردند. اما وی مانع عمده در برابر کمک رسانی به افراد نیازمند را موجودیت نامنی در افغانستان عنوان کرد. مارک باودن گفت در سال جاری میلادی 36 کارمند مؤسسات خیریه با اثر نامنی ها در این کشور جان باختند. باودن از طرف های درگیر در افغانستان خواست تا با مسئولیت جان کسانی که رساندن کمک های بشری را به عهده دارند توجه نمایند. در این نشست کریس آستین، مسئول اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در افغانستان، از ادامه کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داد و تاکید کرد که کمک های بشری هرچه زودتر برای این افراد نیازمند رسانده شود. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان را یکی از کشورهای نیازمند به کمک های بشری خواند. عبدالله عبدالله از حسابدهی و شفافیت در بخش مصرف کمک ها از سوی حکومت افغانستان اطمینان داد.
امروز مردم افغانستان به صورت کل محتاج همکاری های بین المللی در بخش بشر دوستانه هستند و از آمادگی افغانستان برای حسابدهی، برای تامین شفافیت در این زمینه اطمینان میتوند. در عین زمان تاکید میکنم که همه مؤسسات دستاندرکار کمک های خیریه و بشر دوستانه تعهد خود در رابطه با حسابدهی و شفافیت در کار ثابت بسازند.
آقای عبدالله مسئله تامین امنیت کارمندان مؤسسات کمک رسان را مسئولیت حکومت افغانستان خوانده و از مخالفان مسئله خواست تا مانع روند رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند در این کشور نشوند. گزارش ها حاکیست که ملل متحد در سال 2014 میلادی نیز تقاضای کمک 406 میلیون دلار را مطرح کرده بود که به گفته مسئولان 60% این کمک ها را به دست آوردند. بر اساس آخرین معلومات در حال حاضر افغانستان دارای حدود 7 میلیون افراد نیازمند به کمک های بشری می باشد که به باور کارشناسان با توجه به نامنی های اخیر و حوادث طبیعی ممکن این رقم در آینده افزایش یابد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور پس از این مشروعیت قانونی ندارد. رئیس این جرگه این اظهارات را در نشست روز چهارشنبه در انتقاد به تأخیر در معرفی اعضای کابینه بیان کرد. اما رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در خصوص تشکیل کابینه صحبت‌های وی با شخص رئیس جمهور جریان دارد. سهر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد
تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید سبب شد تا ولسی جرگه افغانستان مشروعیت حکومت فعلی را زیر سوال قرار دهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه پس از مطرح شدن انتقادات زیادی از سوی وکلا خطاب به رئیس جمهور و رئیس اجرایه گفت نباید قانون را زیر پا کنند و گفت پس از این حکومت فعلی مشروعیت قانونی ندارد.
امروز دو ماه پوره میشد، نیاز خدمت سرپرستی تمام است. بعد از این دولت قطعا مشروعیت ندارد بر مبنای قانون اساسی. بنابراین هر چی عاجل باید از امشب در پی ای باشه که باید کابینه خود برای گرفتن رای اعتماد به خانه ملت به معرفی بگیره تا وزرا با مسئولیت در قضایا برخورد بکنه.
آقای ابراهیمی هشدار داد که اگر بخواست آنان در رابطه با معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه توجه نشود، سکوت نکرده و در برابر دولت مردان مطابق به قانون صدا بلند خواهند کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در روزهای اول کارش گفته بود که ظرف 45 روز اعضای کابینه جدید را بر اساس اهلیت، تخصص و شایستگی معرفی خواهد کرد. اما اکنون که حدود دو ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی می‌گذرد، هنوز خبری از معرفی هیچ یک از اعضای کابینه نیست. گزارش‌های وجود دارند که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت به خاطر تقسیم قدرت و گزینش چهره‌ها برای کابینه جدید سبب این تأخیر شده است. با آنکه مقامات حکومت افغانستان گفتند که برای معرفی یک کابینه کارا و شایسته به زمان بیشتری نیاز است، اما عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به تازگی از اختلافات روی تشکیل کابینه سخن زد و گفت تقسیم 50% قدرت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه حرف عملی نیست. اما عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان روز چهارشنبه در نشست در پاسخ به سوال در کابل گفت در رابطه با تشکیل کابینه صحبت‌های وی با شخص رئیس جمهور جریان دارد. آقای عبدالله افزود که برخی از افراد در حکومت ممکن است جریان بحث‌های آنان در این خصوص به اطلاع باشند.
اتفاقا من تنها با رئیس جمهور در این موارد صحبت دارم و اگر کسی به اطلاع بوده باشه از بحث‌های ما کسی را ملامت نمی‌کنم، اما در مورد مسائل حکومت و تشکیل کابینه جدید صحبت‌های من تنها رئیس جمهور است، می‌تونه بسیار کسا اطلاع نداشته باشند.
آگاهان حقوقی میگویند مطابق با قانون وزرای سرپرست نباید بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست کار کنند. برخی از مردم نیز انتقاد کرده میگویند که وزرای سرپرست با مسئولیت وظایفشان را انجام نمیدهند. برخی ها حتی افزایش نامی های اخیر در کابل و نقاط مختلف کشور را هم به تأخیر در معرفی اعضای کابینه ارتباط میدهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد، فراموش نکنید. اکنون به نشر گزارش های ادامه می دهیم. سروی ILO یا سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که شمار زیاد از کودکان افغان مصروف کارهای شاقند. یک مسئول این اداره روز چهارشنبه در نشست مشترک با مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل گفت اطفالی که در کوره‌های خشتپزی کار می‌کنند با خطرات جسمی و روحی مواجه‌اند و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا برای بهبود وضعیت این اطفال توجه جدی کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
انجام دادن کارهای شاقه سوی اطفال افغان سازمان بین‌المللی کار را نیز سخت نگران ساخته است. مسئولین ILO یا سازمان بین‌المللی کار می‌گویند آنان وضعیت حدود 400 کودک را در ولایت کابل و ننگرهار ارزیابی نمودند. هروی بغج یک مسئول این اداره روز چهارشنبه حین نشر یک سروی تازه با مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت اطفالی که به کارهای شاقه می‌پردازند با خطرات جسمی و روانی روبرو می‌باشند. وی با ابراز نگرانی از وضعیت اطفال در افغانستان گفت که اگر برای بهتر شدن زندگی کودکان بی‌بضاعت در این کشور تدابیر گرفته نشود، آنان از فراگیری آموزش، حرفه و داشتن صحت بی‌بهره خواهند ماند. وی همچنان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواست برای بهبود وضعیت اطفال توجه جدی کنند.
باید یک اداره برای اطفال و نوجوانان ایجاد شود. در اینجا ما بالای وزارت کار امور اجتماعی، وزارت معرف و وزارت صحت عامه افغانستان تاکید میکنیم که این وزارت ها باید مشترکاً با نگاهی واقع بینانه در این مورد کار کنند.
آقای بغجی افزود در ولسوالی دیسبز کابل حدود 800 کره خشتبزی و در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار 170 داش خشتبزی فعالیت دارد که از صبح تا شام صدها اطفال در آن کارهای شاقه را انجام می دهند. در همین حال مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گویند آنان از طریق گفتگو با اطفالی که در کره های خشت کار می کنند دریافتند که شماری زیادی از این اطفال در اثر کارهای سنگین در این کره ها زخم برداشتند. حسام‌الدین همراه معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت این وزارت از چند سال به این سو برنامه هایی را به هدف بهتر شدن وضعیت اطفال افغان که مصروف کارهای شاقه اند روی دست گرفته است.
دولت افغانستان به خاطر حمایت از حقوق اطفال مطابق قوانین نافذه کشور و کنوانسیونه های سازمان بین‌المللی کار تمام انواع کارهای شاقه و پرخطر برای اطفال ممنوع قرار داده شده است. ما از تمامی نهادهای ملی و بین‌المللی حمایت از حقوق اطفال آرزو داریم تا دست به دست هم داده در راه کاهش فقر دائمی که ناشی از محرومیت اطفال از دامان تعلیم و تربیه و تحصیل می باشد گام‌های عملی برداریم.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در حال حاضر 1.9 میلیون اطفال در افغانستان مصروف کارهای شاقه اند. به گفته مقامات این وزارت همین حالا بیش از 200 مرکز در افغانستان وجود دارد که در بخش حمایت از اطفال فعالیت دارد. آگاهان می گویند حکومت به هدف حل این معضل باید تلاش های جدی را انجام دهد و همکاری های نهادهای خصوصی و جامعه جهانی را نیز در این خصوص جلب نماید.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. اکنون هم از تحولات تازه در رابطه به تظاهرات در یکی از شهرهای امریکا می شنویم. در حالی که تظاهرات در اعتراض به عدم اعلام جرم بر علیه پلیس که یک نوجوان سیاه‌پوست به قتل رسانید در شهر فرگسون امریکا ادامه دارد، حدود 2200 عضو گارد ملی آن کشور برای تامین امنیت توظیف شدند. آرش معین با جزئیات بیشتر.
به تاریخ 9 ماه اگست سال جاری میلادی، یک نوجوان سیاه پوست امریکایی به نام مایکل براون در شهر فرگسون در جریان برخورد با پلیس کشته شد. تظاهرات و ناآرامی در شهر فرگسون زمان آغاز شد که هیئت منصفه یک محکمه از اعلام جرم در مورد افسر پلیس سفید پوست که بالای مایکل براون تیراندازی کرده او را کشته بود صرف نظر کرده او را مبرا از جرم دانست. در اثر ناآرامی‌های چند روز گذشته، تظاهر کنندگان موترهای پلیس و حداقل یک ساختمان را حریق نموده و دکانها را مورد چور و چپاول قرار دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از تظاهر کنندگان خواسته است تا به طور صلح‌آمیز عمل نموده و از پلیس خواسته است تا از خویشتنداری کار بگیرد. باراک اوباما گفته است ناامیدی را که ما شاهده آنیم صرف به خاطر یک حادثه مشخص نیست. این مسئله ریشه عمیق در بسیاری از اجتماعات رنگین پوستان دارد که احساس می کنند قانون به شکل عادلانه و یکسان آن تطبیق نمی شود. فرانسیس سلی شاروال منطقه سن لوئیس شهر فرگسون که بیشترین تظاهرات در آن جریان دارد با اظهار این که حدود 2200 عضو گارد ملی آن کشور برای تامین امنیت آن مناطق توظیف شده اند می گوید. قبل از همه و بیشتر از همه می خواهم خشونت‌های وحشت انگیزی را که در فرگسون اتفاق افتاد نگوهش کنم. این نادرست و غیر قابل تحمل است. تعداد اعظم مردمی که در این مناطق زندگی می کنند نیز آن را نگوهش می کنند. جای تأسف این است که خشونت‌ها نه تنها لکه سیاهی را بر جامعه ما می گذارد بلکه باعث عقب‌گرد در جنبش عدالت اجتماعی می شود. این در حال است که دارن ویلسون افسر پلیس سفید پوستی که نوجوان سیاه پوست مایکل براون را کشته است با آژانس خبری ای بی سی نیوز امریکا گفته است که وجدان وی آرام بوده و او نمی توانست در جریان برخورد با مایکل براون در ماه اگست طوری دیگر عمل کند. مرگ مایکل براون در سطح ملی در آمریکا باعث تازه شدن دوباره بحث‌ها در مورد تنش‌ها و روابط بین نژادها، تاکتیک‌های پلیس و شیوه استفاده از اسلحه گرم در آن کشور شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده رادیو آزادی که نامش را در پیام ننوشته در مورد اجلاس سارک در نیپال نوشته: در مورد اجلاس کنونی سارک خوشبین نیستم، زیرا اندو پاکستان یک دشمنی دیری نداشته و این دشمنی افغانستان را آرام نخواهد گذاشت. همچنان اکرام از بدخشان پیام داده که عملات اخیر در افغانستان هموطنان افغان را خیلی راسان ساخته، حکومت باید در این زمینه جدن اقدامات کند. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شده. همکارم زرگونه منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته است قانون خطوط اساسی سیاست خارجیش را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد. سفیر برتانیا در افغانستان کنفرانس لندن را برای این کشور یک فرصت خوب می داند. ریچارد استاک امروز گفت جامعه جهانی و برتانیا به ادامه همکاری خود با افغانستان متعهدند. ملل متحد برای کمک‌های بشری در افغانستان در جریان سال 2015 بیش از 400 میلیون دلار درخواست کرده است. مقامات پاکستانی می‌گویند در حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی حداقل 4 تندرو کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، افراد مسلح موترسایکل سوار امروز بر موتر حامل کارمندان ضد بیماری پولیو حمله نموده، 3 کارمند زن را کشتند. رئیس اداره بشری ملل متحد میگوید حدود 12 میلیون نفر به سبب افزایش خشونت‌ها و بدتر شدن حالات در سوریه به کمک‌های عاجل نیاز دارند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی بوده و تهدید است برای سال در اروپا.
زرگونه منگل بود با فشرده خبرها. عالم تحولات اقتصادی.
رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان میتواند نقش مهم تجاری را میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی داشته باشد. آقای غنی روز گذشته در کتمندو مرکز نیپال در نشست در مورد تجارت گفت که برای تحکیم ثبات منطقه باید کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی موانعی را در برابر تجارت از بین ببرند. آقای غنی افزود که در حال حاضر انتقال اموال تجارتی میان کشورها با مشکل روبرو است. آقای غنی به روز سه‌شنبه به هدف اشتراک در 18 نشست سارک به کتمندو مرکز نیپال رفت. پاکستان برای وزارت تجارت و صنایع افغانستان اجازه استفاده از یوزر وی بوک را که یک سیستم گمرکی است داده است. مزمل شینوار معین این وزارت در صحبت با رادیو آزاده گفت که با استفاده از این یوزر اموالی را که تجار افغان وارد کشور می کنند در پاکستان به مدت زیاد توقف نخواهد کرد. به گفته او پس از این هر تجار افغان یک یوزر و یک آیدی خواهد داشت که با استفاده از آن از پرداخت پول اضافی رهایی و اموال تجارتی خود را از طریق این یوزر کنترل خواهد کرد. قیمت مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروزه شهر کابل از این قرار است: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2200 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1900 افغانی، 16 لیتر روغن 1150 افغانی، یک کیلو گاز مایی 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 58 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 55 افغانی. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 15 پول، یک یورو 72 افغانی و 15 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 567 افغانی.
تحولات اقتصادی افغانستان شنیدین. اکنونم برنامه های افتوار ما در جستجوی انصاف و در پیان حقیقت چیست را فراموش نکنید.
من نه وایستا دارم نه زور دارم هیچ
من خانه ایجا باشنم ملد خوبتنم
هیچ درد مادرم هست بی درد پدرم هست
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف در برنامه کنونی مشکل ابراهیم شهاب یکی از کسانی را به بحث گرفتیم که مشکل حقوقی داشته و از مسئولان برخی حوزه های کابل شکایت دارد وای که به گفته خودش فعلا در استرالیا زندگی دارد برای حل مشکلش تا حال چندین بار به کابل آمده اما میگوید به قضیه اش رسیدگی نمی شود ما تماس ابراهیم شهاب را که به استودیوی رادیو آزادی در کابل آمده با پاسوال عبدالحکیم نجابی رئیس تفتیش وزارت امور داخله افغانستان برقرار کردیم وای مشکلش را چنین مطرح کرد
نام ابراهیم شهاب است موضوع از قرار است که در سال 90 همشیره ما خانه را فروخت یک مقدار پول پیش صرف ماندن و با صرف دو دغلی کرد و موضوع خانه در امانت شد باز دمی جریان یک کس در مابین واسطه شد بین ما گپ زد ما بودم دو طرف که امیر میشکنم این صرف حاضر شد که بله من پولم میتم برش خب قبول کردم ما چون در خارج زندگی میکنم همشیره مامو گفتن که فقط هم مشتری خودش باشه ما تو میشه وکیل دارم خودشه نگفت خودش باشه حالا مو صرف گفت که مشتری خواهش کرده گفتم خب مسئله خواهش است و دوستمم گفت خواستم دیگه خواستم سه وقتی که آمدن چهار نفر بودن دو نفر دیگه من نماینده صرف پرسون گفتم گفت همین شریک همین مشتری است در خانه ششتم وقتی که صحبت شروع کردیم از این جمله دو نفر ناشناسی که آمده بود یکش برام میگه که برادر پشت میگه پا نگرد برو که نه از پیش ما آگار نشی خب ما موضوع را به قماندانی امنیه رسما اطلاع دادم اینا به حوزه اول در حوزه اول رفتیم یک جلب دوان کردن سبب یک روز برادرش خواستن و مقصد هر حسابی که بود دیگر والا نیست برادر او خونی است و حتی بسیار تر تحقیر و توهین که برادر برو پشت گپا کی میگرد باز بالاخره ما عریضه دوم با قماندانی امنیه خوبم را چیلات بالاخره با وزارت داخله عریضه کردم وقتی که عریضه وزارت داخله پیش از اینا رسید یا فهمیدن که والا نی موضوع را گذاشتنی نیست چی کنیم پیش از اینکه اینا یه کار کنن عمو مشتری سر ما عارض شده بود خوب عریضش کرد چی بود از ولایت بود که من نمیفهم دیگه یک روز جلب آمد صاحب کتی جلب یک نفر مصالح که تسلو یک دیگه اردو لک جلب یک عسکر عادی میره این مقصد تهدید است که ما را میترسونن که تسلو آمد گفتم چی گفت جلب گفتم مزار میربونی که بره وقت در حوزه رفتم میبینم صاحب که حوزه چهار است و جلب از آمریت حقوق حوزه اول خب شما بهتر معلوم است که حوزه ها بین خود چیز نداره که از یک حوزه دیگه کس مداخله کنه من مدیر حقوق گفتم که برادر تو به کدام اساسی کارو کردی خود چطور چه ما گفتم مال مکت گپ میزنم مکت پلیس بر خب برآمدم با آمد به سوار روزداری و مازر خب به همه حال بازی موضوع رو روان کردم به حوزه چهار به حساب از اینکه محل واقع اونجاست اونجا که رفت صاحب هم یک عامر صاحب حوزه بود به نام حساس اونجا فکر میکنم
این در کدام سال بوده؟
در سال 91 دیگه او حوزه قسمی بود که تو فکر میکرده که اینمی آدم یک رئیس جمهوری منطقه است
نجابی صاحب صحبت ها رو شما میشنوین؟
میشنم
صاحب بله
دیگه اونجا رفتیم خویم روز صبح است بالاخره بسیار دیدم که تا چوات بود رفتیم که کت خود عامر حوزه تصادفی هم یک مجلس برابر شد و عامر صاحب حوزه خب این سودا دکتر در قسمت موضوع ما اما معاون عملیات کشف خاص پیش از اون موضوع گفت که چطور میکنه خورا ما خوشنم که برو دیگه موضوع حل شد خب که رفتیم صاحب هم خرک هم درک این وضع بود صاحب خب بالاخره امروز صبح بالاخره دیگه روز ما رو شریزه کردم کمی برامت رفت پیش از تاچ بهتر حالا یعنی چی میگه این خیبت عامر دفتر ما عامر دفتر یک هفته واریزه پیش ماند والا فرصت نشد خب من فهمیدم که صاحب قصه در کجاست بالاخره ما این موضوع رو با سران ولی عرض کردم که اینو ترس این کار خلاف قانون است اینی عمل جرمی از یادم است شما ایره از نگاه از یام تعقیب کنی اصل موضوع رو بخواد مکتوب سران ولی بردم خب همینجا قابل یادآوری میگم که مناسبات بین سران ولی و عامر صاحب حوزه چیست که بدر هستن عامر صاحب حوزه هم حساس است و رئیس بزرگ شمال هم عبدالله حساس است خب اینجا که رفت اینا به من شکم میاد فقط میشکنن که این موضوع رو بر موقت متهمینش روان کن بعد از اون که نشد من با یک قیدشون خیر وزاره داخله میرم یک کس با صلاحیت روبروی کتش کپ میذارم که برادر همینجا قانون است همین ملک است نیست روی تصادف من نمیفهمم که داخل رفتم تصادف همینجا کسی یاد کرد که رئیس به چیز نظامی
سارنوال نظامی
باز رفتم پیشون و فورا صاحب هم نشته کرد که فورا این موضوع رو شما تحقیق کن این را که بردم اونجا با سارنوال چیز ولایت کابل و تلفنی تماس گرفت خب هر علتی که بود دو گوشم گپ نمیذارم خب خلاصه ای که اونا گفتن که روان کرد گپ پشت چرا معطل موند روز شنبه که از عامر جنایی تماس گرفت گفت که اینو ما روانش میکنیم ما خودم اومدم ولایت دیدم که امو عامر کشف امیج است ما دیگه مطمئن شدم خب کار دیگه است ما چیکار دارم رفتم قصه از اینا خلاص پیش مستند گفتم بدل برام چی میگی چی کار میکنی گفت دیگه کار ما ما تحقیق میکنیم خلاصه سه قانونا ورق بدون متهم به سر اونجا مون کردن این از نگاه قانون چی است کفر است کفر مطلق قانونی که در نظر بیشتر شد گرفتاری مجرم و کشف جرم وظیفه پلیس است حالا بدون متهم چطور روان میکنه مسئله همکاری است و سرانوالی هم قبول میکنه. دیگه این به این شکل قصه است که اون جام افتاده اون سردرگم دیگه من نمیفهمم که یا عاقبت از این به کجا میرسه. خب
خواستتان چی است؟
خواست ما است که این مسئله از پلیس شروع شد به سرانوال ختم میشه و هر دو از اینا شما شاهد هستید که من روز اومدم نماینده لو سرانوال اونجا حاضر نشد به مصاحبه و ما رو گفت بیا که رفتم دیگه به روی هم ندیده میشه.
خب تشکر نجابی صاحب. شما صحبتاشون شنیدین میشه که نظرتون در مورد مشکل از برادر بگین که چی اقدامات را وزارت داخله میتونه روی دست بگیره و به خاطر مشکل از اینا چی کار را شما انجام داده میتون؟
ما کاملا صحبتای هموطن ما را شنیدم. وزارت داخله افغانستان آنچه که مطابق قانون برازی ارتباط داره است که اگر این هموطن ما شاکی بود سر پلیس حوزه اول یا پلیس حوزه چهار ما واقعا اگر قضیه به شکلی که هموطن ما گفت به این شکل بوده حق تلفی صورت گرفته و ما امیدواری هستیم که این هموطن ما به وزارت داخله افغانستان به ریاست و تفتیش تشریف کردن اگر شاکی از پلیس بوده باشن یا شکایت از پلیس دارن او را رسما بر ما نوشته بکنن. ما مکلفیت ما هستی وظیفه ما هست که هرچه عاجل در این راست ما حیاتی را توضیح خواست کردیم تا از تمام مسئولین مربوط به حوزه چهارم و حوزه اول امنیتی در سال 1391 که در اوجه قضیه بررسی نشده و یا به گفته ای هموطن ما پلیس همکاری با متهم کرده باشه این تحقیقات صورت خواهد گرفت، پلیس مجازات خواهد شد. ما برای هموطن ما تو وعده داده میتونیم که انشالله ما در خدمت ازی هستیم و میشه که بعد از اون از طریق سارنوالی نظامی وزارت امور داخله این قضیه را پیگیری بکنیم، قضیه را بر از اونا بسپاریم و خدا بخواه که حق به حقدارش برسه. وزارت داخله و اداره تفتیش در خدمتشان است و ما از طریق رادیوی شما این تقاضای ما از همه هموطنهای ما از همه همشهری های ماهی است که هرگاه با همچه قضایی های اینا بر میخورن اینا میتوانن که مستقیما به اداره تفتیش وزارت امور داخله تماس بگیرن و به اسرع وقت در مورد قضایی های رسیدگی کامل صورت میگیرن.
رئیس محترم سخنگوی روی سرانوالی عین گپ زد منتها به مصاحبه حاضر نشدن، گفت که سبا پیش ما بیا. ده روز رفتیم منم یافتم که آدم در کجاست. آل شما مرا وقت مرا معین برای ما مشخص کنید که من کدام ساعت پیشتون بیان که باعث نشه که یا شما نباشین یا بگن که نمیشه چطور است چیکار است.
فقط شما میشه که روز شنبه ساعت 11 بجه و یا روز یکشنبه یا یکشنبه به دفتر ما بین یک درخواست نوشته بکنن ان شاء الله به قضیه رسیدگی کامل صورت میگیره.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که شنیدید. شما هم میتوانید مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بحث و گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستیم.
بخیر باشیم.
نخست میخوایم بفهمم دلیل چی است که برخی از افراد حقیقی و حقوقی خواهان معرفی شما به نهادهای عدلی و قضایی هستند.
من فکر میکنم که ما در افغانستان تعریف بی‌طرفی را قسم دیگه داریم. او تعریف نیست که کمیسیون‌ها باید مطابق قوانین نافذه بدون در نظر داشت مسائل هر دلیلی که باشه، چه قومی، زبانی، مذهبی، هر چیزی که باشه عمل بکنه، عدالت ملاک عمل قرار بده. اینطور نیست. در اینجا تعریف بی‌طرفی است که پیش کاندید، که بی‌طرفی عبارت از حمایت من کاندید و با ایتو بیطرفی به پیش رفتن با این تعریف بسیار زیاد سخت است. یعنی یک کسی که منافع خود در وجود خود ندید باز پیش از او بیطرف نیستی. اینطور فکر نمی کنه که اینمی کاندی اینمی عضو کمیسیون یا اینمی کمیسیون اگر از من حمایت نکرد در مقابل من هم استاد نشده، اینطور یک برداشت در اینجا نیست. اینجا فقط مسائل منافع مطرح است. چیزی که اتهاماتی که شروع شد از دور دو به بعد بود و همین میگفتن که کمیسیون ها بی‌طرف نیستن، نه شما باعث یک جورنالیست، نه مردم افغانستان تا به نمی لحظه از امو افرادی که ادعا میکنن در مورد کمیسیون شکایت یک دلیل واضح گفته نشده، حتی ما بارها مخاطبش کردیم که برای ما نامه رسمی روان بکنین، یا ایست که برای مطبوعات افغانستان بگوین، برای مردم بگوین که کار را که کمیسیون شکایت کرده چی است، که ما به اساس از او بی‌طرفی خود نقض کرده باشیم و او را بپذیریم. این نشده. بعد از اینکه انتخابات شورای ولایتی شد، طبعا یک رابطه ارگانیک بین انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری خود به خود به وجود آمده بود، به خاطر از اینکه کاندیدای شورای ولایتی از لحاظ اقتصادی و سیاسی مورد حمایت کاندیدای ریاست جمهوری بود و کاندیدای شورای ولایتی به قسم رای میگرفتن، به کاندیدای هم برای خود کمپاین میکردن هم برای کاندیدای ریاست جمهوری. این رابطه به وجود آمده بود. وقتی که اینجا فیصله کردیم در مورد شورای ولایتی، شورای ولایتی کاندیدایش دوانم و حلقات بزرگ بسته است، رابطه دارم و من فکر میکنم یکی از دلایل بسیار زیاد مهم اینمی است. و مسئله دیگه ای است که ما در افغانستان تجربه ازیرا نداریم که کسی یک کرسی را به دست آورده باشه و او را ازش بگیری، به هر دلیلی که باشه، چقدر که عادلانه باشه او را بپذیره ممکن نیست. و ایرا تاریخ ما در این مورد کمک نمیکنه، ما یک تاریخ خونین در این مورد داریم متاسفانه. بر اساس فیصله ما بسیار مردمای زوراور موقفای خود از دست داد که تا به سرحد معاونیت سنا هم میرسید و طبعا و یکقدر سر و صدا را ایجاد میکنه و مردمی که 5 سال در داخل نظام بودن و مردمی که داخل نفوذ داشتن، سناتور بودن، با زورمندا رابطه داشتن، با کندا رابطه داشتن، اونا تا به این حد میتونن که برای ما یک دردسر ایجاد بکنه. اما چیزی که اراده ماست
کار، یعنی شما از کار کردتان در این دو دور انتخابات راضی هستید؟
ما قطعا به این معنی راضی نیستم که ما به خیلی فوق‌العاده و پیش رفتیم. ما وقتی که به کار شروع کردیم نه آدرس داشتیم، نه چارچوب حقوقی بر رسیدگی داشتیم، نه بودجه داشتیم، نه استاف داشتیم، نه تجربه از گذشته داشتیم که کمیسیون گذشته تا یک ورقشان برای ما انتقال دادن نشد، چرا اگداری موقت بود و در اینمی تو حالت ما داخل کار شدیم. از این زاویه که میبینیم بلیا راضی هستیم، اما اگر بگویم که ما یک نهادایی که مثل در کشورهای دیگه است تجارب بسیار جد خوب دارن، میتونن خوبتر جدتر کار بکنن، از اون زاویه که ببینیم ما فوق‌العاده نیستیم. اما فکر میکنم که تا به هنوز هیچ کس به یک دلیل به یک مدرک ما را حداقل چلنج نکرده، از این زاویه بلیا ما موافق هستیم.
اما شما در آخرین جلسه تان، در جلسه که در خصوص اعلان نهایی نتیجه شورای ولایتی بود، اونجا گفتین که نتونستین عدالت به گونه که میخواستین تامین بکنین.
ما ایرا علی هم میگم به خاطر از این که وقت دو انتخابات همزمان برگزار شد، انتخابات های یکی دیگه خودم متاثر شد. مثلا شورای ولایتی ما فرصت پیدا نکردیم که تا 4 ماه ما کار سر شورای ولایتی شروع بکنیم. و وقتی که ما کار شروع کردیم بعد از ختم تفتیش تمام افغانستان انتخابات ریاست جمهوری بود که بعد از او شروع کردیم، اگر یادتان باشه سر صدا بسیار زیاد بود که تال خورد، چرا تال خورد، زمان و فرصت کم داشتیم، هیچ کس بر ما صبر نمیکرد. ما فقط اونمون شکایت را که در محدوده صلاحیت ما بود عاجل اونمون ما بررسی کردیم، اگر تفتیش خود وسعت میدادیم، اگر بازشماری خود وسعت میدادیم، باورم این بود که تغییرات زیادتر از چیزی بود که عالی است. با او خاطر من گفتم که ما به عدالت نسبی رسیدیم، اما به یک عدالت درسته که بیشتر ما را قانع بساده به او نرسیدیم.
فکر نمیکنین که حال امی اعتراضات برخی از نامزدایی که بازنده شدن بر حق است با در نظر داشته موضوعی که شما اشاره میکنید؟
نه، مثلا معکوسی عزیز، کسی که علی اعتراض میکنه او کسایی هستند که در لیست ابتدایی برنده بودن برآمدند. ما میگیم که نه، زیادتر باید میبرآمدند. یعنی او کسایی که راه یافتن یا معترض بودن اونا اعتراض نمیکنن. شما میبینید در ولایت کابل 5 ماه خیمه معترضین استاد بود. وقتی که فیصله ما را صادر کردیم حتی اون کسا راه هم پیدا نکردن بسیاریش، اما اونا یک پرس کنفرانس گرفتن و گفتن که ما خیمه خود سر از آلی جمع میکنیم. بهترین اجراءات از کمیسیون شکایت بود با وجود از اینکه را پیدا نکردیم، اما ما قانع شدیم. یعنی اون معترضین مسئلهش حل شد. کسایی که بیشتر زوراور هستن، وابسته به علاقات مافیایی و بعضی متقلبین بسیار زیاد قوی، اونا بیشتر تلاش میکنن که وظیفه ما را چلنج میکنه. از اون لحاظ ما میگم که نه، تغییرات میشه که از این کاره عمیق‌تر.
برخی از وکلا در ولسی جرگه و نامزدهای بازنده شورای ولایتی ادعا کردن که شما و برخی از کمیشنران مربوط به کمیسیون شکایت انتخاباتی رشوه گرفتن و برخی از افراد کامیاب ساختن و همچنان برخوردهای سلیقه‌ای صورت گرفتن. در مورد چی میگیم؟
ما میگیم که برات حالت اصلی ذمه است، مطابق شریعت، مطابق قانون. ما در یک حالتی هستیم که تکنولوژی حاکم است بر روابط انسان ها. ما خود تینمیال در یک اتاق بحث میکنیم اما شاید بر فردا یعنی در تمام مردم بشنوند. او کسایی که ادعا میکنن به این شکل یک سند یک مدرک ارائه بکنن، اگر او سند و مدرک ارائه شد که قطعا نیست سطور، ما باز بعد از او میتونیم که به طرف سفید کردن خود بریم. تا او وقت ما هیچ ضرورت نداریم که را سفید بکنیم. بله ها در پارلمانی چیز بود در سنا عمل هم سناتورا و موقفای خود از دست دادن، ما علیشان فیصله کردیم اما مردم فریاد میکنن و در ولسی جرگی افغانستان هم بعد فریاد ها بود. وکیل هست که کاکایش کاندید کرده بود به اساس فیصله ما برآمد، او زیاد چیخ میزنه. وکیلی هست که خانم برادرش خدا کاندید کرده بود به اساس فیصله ما برآمد، او زیاد اعتراض میکنه. وکیلی هست که برادرش کاندید کرده بود و به اساس فیصله ما وظیفه امو را نیافت به شورای ولایتی، او زیادتر ما را متهم میکنه. و وکیلی هست که بچهش کاندید بود او را پیدا نکرد به اساس فیصله ما او زیادتر صدا میکنه. من فکر میکنم که در افغانستان ما هنوز فرهنگ یزیرا نداریم که کس نتیجه را بپذیره. تا دیروز برید شما آرشیفا را ببینید، اونم مردم میگفتن که اینا بهترین مردم هستن، بسیار خوب به پیش میرن، اما وقتی که پسان ما به هر خواستیشان هر خواستی غیر قانونیشان منفی پاسخ دادیم، فیصله خود مطابق قانون کردیم، اونا ایرا آغاز کردن.
به این معنا که حتما به شما پیشنهاد پول و موقف و این چیزا هم از طرف همین کسایی که شما بیشتر گفتین مافیا هستن و سرمایه دار هستن شدن؟
من خودم پیشانی ندارم یا شخصیت ندارم که اگه آدم بیار ریبری برای من جرأت بکنه که پسر پیشنهاد بکنه، اما بلیا تلاشا به یک طریقه از هر زاویه صورت کرده. دیتو مسائل فشارهای سیاسی بسیار زیاد طبیعی است، دیتو مسائل تطمیع کردن بسیار زیاد طبیعی است، دیتو مسائل با از هر را و روش استفاده میشه و ایمیشه
و شده.
بله بله شده، پاسخ منفی گرفتیم در این موارد. ما اجرات خود کردیم، حالی ضرور نیست که ما پشت از اون مسائل بریم که ما ای را هم پشت سرش مثال بیاریم، اما چیزی که فیصله شده به هر فیصله خود ما دلیل داریم، در هر فیصله ما امضای خود امینا وجود داره. بنان ما هیچ کار را نکردیم که به اساس از او ما خدا نخواسته خجل باشیم یا بترسیم، اونمون گردن فراز خدا داریم. ما هیچ
هر انسان میخواه که پول زیاد داشته باشه، موقف خوب داشته باشه، چرا شما این پیشنهاد را رد کردید؟
ما یه تو فکر نمی کنم که هر انسان میخواه پول داشته باشه، اما یک چیزی را ارزش میگه، تعریف ارزش چیزی است که میگه به هر آن چیزی که انسان باور داشته باشه بدون از زندگی برش ناممکن باشه و یا نهایت سخت، اونمو را ارزش میگه. ما معتقد به بعضی ارزش های هستیم که او فراتر از مسائل مادی است. امروز منی که در مقابل دفتر رئیس جمهور با بسیار جرأت ستاد میشم، منی که در مقابل لوی سرانوالی افغانستان ستاد میشم، من که در مقابل هر کس با بسیار جرأت ستاد میشم، اونمو ارزش هاست که پشت سرم استاد است. اگر ما به این تو مسائل بسیار خرد و کوچک که برخلاف اصول ارزش های ماست می رفتم، باز بسیار آسان بود که کمرم این مسائل مشکستم. من تو فکر می کنم که برای ما یعنی مالی خانه که ششتیم کرای ازیر دولت می تهم، ما معاش داریم، معاش بندازی کافی داریم، موتر داریم، یعنی یک زندگی خوبه برای ما مسائل کده از اول از این. باز اگه ای هم نباشه، اینجا کشور است، اینجا دین ماست، اینجا عرانه ماست، اینجا فرهنگ ماست، قطعا ما این مسائل به مسائل بی‌بها هیچ معاوضه نمیکنه.
وقتی که شما همی پیشنهادات رد کردین، حتما قسمی که شما گفتین مافیا هستن، افراد هستن که سلاح بده هستن، تهدید به مرگ شدین؟
تهدید به مرگ اینجا بسیار زیاد ساده است، اما آدم باید جدیش نگیره.
یعنی شما رسما شدین نمی دور دو دور انتخابات که
مثلا یک کس تلفن کرد که به خاطر مرگت $500,000 داده شده مواظب باش، یا یکی از سناتورایی که خودش برآمد در تلویزیون بعد از بس با یکی از کسا که خودش هم مالی است، در رسانه نامش نمیگیرم اما شما شخصا میتونید باز ازو پرسان میکنید، او میگه که یکی از کاندیدا برام گفت که $200,000 ما از دلم کشیدیم به خاطر مرگ عزیز داریم. این گپا بسیار طبیعی است و من جدی نمیگیرمش. من فکر میکنم اون کسی که نگهبان است و بزرگتر از این مسائل است، این چیزا بسیار طبیعی است. گفتم این میشه بلیا دیت وظایف، این تمام این مسائل را که شما میگین هست، و انسان باید همت است.
و این تهدیدها به خاطر بوده که شما عدالت تامین کرد.
بله طبعا. یک آدمی که به خاطر مرگ کسی پول وعده میکنه و میگه ما ایراد دلم کشیدیم، به هر چیز متوسل شدن.
بسیار تشکر. آیا انتخابات ولیسی جرگه هم همین قسم خود بود که این دو دور؟
ما برداشت می است که یک سلسله اصلاحات باید به.
مثلا
ما دیروز یک کمیته را اعلام کردیم. در گذشته ها هم تقلب صورت گرفته بود. یکی از نارسایی‌های بسیار جدی که صورت گرفته بود، آرای بسیار زیاد باطل شده بود، اما کس پشت یعنی نگشته بود که اینمی آرا باطل شد، یعنی تقلب شده بود، کی را تقلب کی کرده بود اینمی معلوم نبود. اما مردم باز دست یافتن، باید تجربه بیشتر و سازمان یافته تر تقلب کردن. ما دیروز یک کمیته را اعلان کردیم. البته فیصله ما در فیصله نهایی ریاست جمهوری در وقت بود در مورد این کمیته، اما کمیته را دیروز حیات اداریشان اعضایش اعلان کرده. این کمیته ردیابی میکنه، تحقیق میکنه در این مورد، مثلا کدام کارمندای کمیسیون انتخابات در اینجا داخل بود، تا کدام رده ها در مورد از اونا تصمیم گرفته میشه. با وجود از اینکه ما داخل نبودیم، یعنی در مسائل عملیاتی داخل نبودیم، اما میشه کدام کارمند ما هم به طرفی خود نقد کرده باشه که کدام مثلا در انتخابات ریاست جمهوری بعد از دوری دو رئیس ولایتی ما به نفع کاندید من استفاده دادن، یعنی ما هم در استخدام خود در وقت مشکل داشتیم. این مسائل را اینا تحقیق میکنن و نتیجه را میکشن. بعضی کسا شامل لست سیاه میشه، بعضی کسا از اینا عزل میشه، بعضی کسا از اینا عزل و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن. این اصلاحات بسیار زیاد مهم است. و این اصلاحات که بیاید باز بریم به طرف انتخابات ولسی جرگه بهتر است. اما بازم تاکید میکنم که فرهنگ را که ما ایجاد کردیم قیمت از این را میپردازیم. یعنی به هیچ وجه به این خوشبین نیستم که بله انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم که داینده است نتیجه از او برای کاندیدای بازنده قابل قبول خواهد بود. سر این چیز مبار کردن نمیتونم ما فکر میکنم.
نقش توزیع تذکرهای الکترونیکی را چطور میبینید شما؟ گفته میشه که با توزیع ازی میشه که از بسیاری مشکلات جلوگیری کرد.
بسیار زیاد موثر است. به اساس تذکرهای الکترونیکی لیست رای دهنده شکل میگیره. وقتی که لیست رای دهنده شکل گرفت، چانس تقلب بسیار زیاد پایین می فروکش میکنن. یعنی فعلا اگر ما بگوییم که 100% چانس تقلب را در نظر بگیریم، در وقت 90% او بسیار زیاد مفید است. اما فراموش نکنین که انتخابات آزاد و عمومی است. مسئله توزیع تذکره الکترونیکی نه تنها به خاطر حل قضیه انتخابات بسیار زیاد کمک میکنه. توزیع تذکره الکترونیکی به شکل یعنی عمومی در تمام افغانستان به معنی حل معادله امنیتی افغانستان است. چرا که او طالبی که از هلمند حرکت میکنه تا پشاور بسیار راحت میره یا تا به کویته، او دیگه باز این چانس نداره که بعد از توزیع تذکره الکترونیکی اونجا بره. او باز آسان دستگیر میشه. بنان طالب به تمام قوت مانع از این خواهد شد، چرا که برای از اونها جنگ حیات است. با او خاطر من زیاد خوشبین نیستم. باز اگر دولت افغانستان حق حیات اتباع خود حفظ کردن نتانه، یعنی کسی که تذکره بگیره و کشته شود، باز حق حیات مادر تمام حقوق است و برای از او باید زیاد احترام شود. اگر توضیح شود بهترین گانه.
میخوایم که بفهمم نظر شما به عنوان رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد مشروعیت نظامی که فعلا با وجود آمده چی هست؟
اساس و مبنای مشروعیت نظام به نظر ما، وقتی که ما به ایالات متحده آمریکا رفتیم، 27 کشور رؤسای کمیسیونش دعوت شده بود، برداشت و دیدگاه کلگی بود که بعد از تفتیش عمومی آرا که به 852 هزار رای به ابطالش رسید، مشروعیت نظام فعلی یک مشروعیت کانکریتی است، هیچ شک نیست. مشروع ترین رئیس جمهور ما داریم. اما آنچه که در مورد تقسیم قدرت یا با وجود آوردن یک پوزیشنی که برخلاف قانون اساسی است، این میشه ای باز بلیا اثرات خود داره، این غیر قانونی است. این به این معنا نیست که ما بگوییم که ما برخلاف این نظام هستم. نه، هر آن چیزی که صورت گرفته اگر به مصلحت افغانستان است، کلگی ما شما باید او را حمایت بکنیم. ما از دید حقوقی اگر این مسئله را بررسی میکنم، بلی او یک عیب نظام است که یه عیب باید اصلاح شود. بلوی جرگه میشه زودتر به هر شکلی که میشه یه عیب باید اصلاح شود. اما در کل ما بعد از تفتیش تمام افغانستان یک نظام بسیار زیاد مشروع در افغانستان داریم.
با در نظر داشتم این مشکلاتی که بوده، تذکره الکترونیکی نبوده، تقلب صورت گرفته و شما نتونستین به طور عادلانه بررسی بکنین.
ما عادلانه را در انتخابات شورای ولایتی گفتیم، در ریاست جمهوری نگفتیم. در ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 800 هزار رای را 800 و چند هزار رای را به اعتبار کرد که ما ایره تایید کردیم و خود ما هم 40 چند هزار رای دیگر هم علاوه کردیم. که در مجموع 852 هزار رای باطل شد. یعنی اگر تقلب شده بود، اگر لکه ها و چرک در وجود انتخابات بود، او شسته شد. بعد از تفتیش تمامی افغانستان ما دیگه انتخابات سفید داریم، ما یک انتخابات خوب داریم و اون نتیجه که بود بهترین نتیجه بود، نمیشه او را چلنج کردن.
بسیار تشکر.
بخیر
کردین. شنوندای عزیز، در این برنامه با عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان صحبت کردیم. خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.